بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در تکمیل مطلب دیروز، بعد از بحث یه نکاتی رو خدمت بعضی از آقایون باز عرض کردیم و مناسب هست که در مجلس بحث هم عنوان بشه. عرض کردیم که در اون استدلالی که مرحوم سیه قدس سره کردن بر این که اعطاء من جانبن والعقص من الاخر، اگر بخواهیم بگیم افاده اباحه می کند، ما به حدیث سلطنت استدلال می کنیم. الناس مسلطون على اموالهم. عرض کردیم که به ظاهر یه مناقشه ای وارد میشه و اون مناقشه این است که حدیث سلطنت اباحه مالکیه را دلالت داره، در حالی که اون اباحه‌ای که در معاطا قائلین به اباحه دنبال او هستن اباحه شرعی است. شما حتما مراجعه فرمودید به بحث معاطا. در بحث معاطا دو مبنا وجود داره. یک مبنا این است که معاطاتی که طرفین قصد ملکیت کردند، این معاطات مفید ملکیت است، منتها این مفید ملکیتش نه به خاطر این است که اینها قصد ملکیت کردند. شارع آمده این معاطات رو مفید ملک قرار داده. دو، معاطاتی که مفید به قصد ملکیت طرف این قصد ملکیت کردن، نظر دوم این است که همین معاطات با این که طرف این قصد ملکیت کردن اما مفید اباحه است، که اصلا اونجا این مسئله رو مطرح می کنن که خب شما با العقود تابعتون للخصوص چه کار می کنین؟ اینا قصد کردن ملکیت را، اما نتیجه‌ای که شما می گید برش متردد می شود اباحه است، و اونجا جواب می دن از این اشکال. اما این اباحه‌ای که در اونجا مطرح می شود اباحه شرعیه. اباحه شرعی یعنی اباحه‌ای که جعلش به ید شارعه، منشأ جعلش شارع مقدسه. شارع میگه من اینجا اباحه رو جعل کردم. در اکل ماره اصلا چه بسا صاحب باغ نه میل داشته باشه نه رضایت داشته باشه به این کار، اما شارع البته رو قول مشهور که اکل ماره رو جایز میدونن، شارع آمده اباحه را در اینجا جعل فرموده. پس اباحه شرعی یعنی اباحه‌ای که منشأ جعل شارع. خب در معاطا وقتی میگیم طرفین قصد ملکیت کردن اما نتیجه‌ای که ازش میگیریم اباحه است، این اباحه میشود اباحه شرعیه، اباحه‌ای که شارع جعل کرده. خب اما گفتیم حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، اباحه‌ای که میاره اباحه‌ای است که مالکیه. یعنی چی؟ یعنی حدیث سلطنت به اطلاقش هم ما تمسک می‌کنیم. حدیث سلطنت میگه شما مال خودت رو سلطنت برش داری، هر کاری بخوای بکنی انجام بده. میتونی مال خودت رو اباحه کنی به دیگران بدی. اینو خوب دقت کنیم. حدیث سلطنت میگوید شما میتونید مال خودتو اباحه کنی برای دیگران، اما این اباحه الان میشه اباحه چی؟ مالکی. یعنی وقتی منشأ اباحه خود انسان و مالک شد میشه اباحه مالکی، ولو اینکه این اباحه مالکی مؤیدش امضا کنندهش حدیث سلطنت باشه، ولو اینکه اصلا ما نیاز به مؤیدم نداریم در اباحه مالکیه. میگه ما اگه مالک آمده چیزی رو به انسان داد، این عقلا عقلائیاً سیره عقلا تماما بر این است که این مانعی نداره و صحیحه. اما حالا اگر حدیث هم ناس مسلطون هم بهش تمسک کردیم، میخوام این رو عرض بکنم، ولو ما میگیم حدیث مشرعه، یعنی عرض کردیم در جواب اشکال یکی از آقایون که افرادی که میگن این حدیث مشرع نیست، اونا میگن حدیث سلطنت میاد در این دائره ای که شارع سلطنت رو قبلا اجازه داده، بی، هبه، اجاره، سل، در همین دائره میاد میگه شما بر یکی از این موارد مشروعه سلطنت دارید، اما چیز اضافه ای رو نمیتونه بیاد اثبات کنه. ما گفتیم نه، گفتیم حدیث سلطنت مشرع هم هست. اگر شما مثال خوبی هم که دیروز زدید اینه، اگر شما شک دارید آیا میتونید مالتون رو به کافر هبه کنید و به او بدید، هدیه کنید به کافر یا نه، حدیث الناس مسلطون اطلاقش یه بله، شما میتونید این کار رو بکنید. اما اگر حالا آمدید شما یه قضایی اصلا هبرم بذارید کنار، شما باید قضایی بدید به کافر بخوره، مال خودت هست میخوایی این مال خودت رو بدید یه کافر به عنوان قضا استفاده بکنه، الناس مسلطون میگه شما میتونید این کار رو بکنید. اما حالا که این کار رو کردی و آمدی مباح کردی برای کافر، این اباحه که اباحه میشه؟ بله؟ مالکی میشه. چرا؟ چون اباحه مالکی یعنی اباحه‌ای که منشأ جعلش مالکه. چی الان این مال رو برای کافر مباح کرد؟ خود مالک. لذا میشه اباحه مالکی. پس ببینید بین اینها نباید خلط بشه، بین این که ما میگیم حدیث سلطنت مشرع هست، اما اباحه‌ای که الان برای ما اثبات میکنه باز این اباحه اباحه مالکیه. اون وقت اشکال ما به سید چی شد؟ اشکال این شد شما در معاطاتی که طرفین قصد تملیک کردن میخواید اباحه رو اثبات بکنید، اباحه ای که دیگران میخوان بگن اباحه چی هست؟ شرعیه. اباحه ای که حدیث سلطنت اثبات میکنه اباحه مالکیه. چی برمونه؟ آه فرقش اینه که اینجا اباحه مالکی رو شارع تایید کرد، اما اباحه مالکیه، یعنی شارع نه. ببینید معنای اباحه شرعیه، یعنی منشأ الاباحه شارع، منشأ جعل اباحه شارع. اما اگه شارع اومد گفت من به تو اجازه میدم، تو اگر خواستی چیزی اباحه رو برای دیگه بید، اینجا منشأ جعل اباحه کی میشه؟ خود مالک میشه. اگه من بخوام انجام میدم، ببینید فرق دیگرش اینه، در اباحه شرعیه اختیار انسان داره استفادهی نداره، هیچ، چه مالک باغ بخواد چه مالک باغ اراده نکنه، شارع اکل ماره رو اجازه داره. اما در اباحه مالکیه متقوم بر اراده مالکی، تا مالک اراده نکنه نمیشه. این دیگه بهترین و ساده‌ترین بیان برای فرقه. چرا؟ همین ما دامون هستی چرا؟ ادعای ما این هستی این را هم اثبات میکنم. حالا الان جای بحث از حدیث سلطنت الان ما نداریم، ولی حدیث سلطنت به خوبی را اثبات میکنه. شما مالی دارید، میخواید این مال رو بدید کافر بخوره، میخواید بدید کافر تو خونش نگه داره، میخواید نمیدونم بفرستی فلان نقطه دنیا، یه حدیث سلطنت همه رو. بله، اگر یه سلطنتی با ادله دیگه اگه مال تو بخواید تو دریا بیندازی، این اسرافه، دلیل دیگه حاکم میشه برش. اما اگر دلیل دیگه حاکم نباشه، شما دلیل ندارید که به کافر نمیشه قضا داد. مگه دلیل دارید؟ حالا که نداریم شک میکنیم آیا میشه به اون قضا داد یا نه، الناس مسلحون اینجا در این پیدا میکنه. حالا این رو خوشیم توضیح بحث دیروز عرض کنیم. نسبتشون امخوزه نمزه ممکنه یه چیزی هم مباح شرعی باشه هم مباح مالکی، ممکنه مباح شرعی باشه مالکی نباشه و بلعکس، ممکنه باشه بند. چرا؟ در یه موردی هم شاره ببینید، در یه موردی ببینید، در یه مورد، یعنی بخوام عرض کنم بینشون نمیتونیم بگیم تبایون هم هست، نه. حالا اگه شاره، اگه در یه جایی شاره آمد با من مباح کردم، مالکش هم مباح کرد، بگید ولی نیاز، یعنی با وجود یکی، یه وقتی از که میگید آقا با وجود یه اباحه نیاز به اباحه دیگه نداریم، بله نیاز نداریم. اما امکان این که در یک جا شاره بیاد بگه آقا من برای شما مثلا من یک عقل مارده، در عقل مارده شاره بگه آقا مباح، مالک باقم از اول اعلام بکنه هر کسی از اینجا رد کرد من هم اجازه میدم او بردارم. چرا؟ میگه ماره دیگه، مالک هم میگه هر ماره ای از اینجا رد شد میتونه از میوه این استفاده کنه. چرا؟ نه ماره در همه تریه، نه این که بیاد تو بار. چرا؟ نه ببینید شما تو ذهنتون هست که تو شعار، بله شعاری که فرموده میشه با این شعریه، شعار در باب لغته، شعار مثلا ببینید حالا عرض کنم براتون، در باب لغته مالی که دیگری انسان مال رو پیدا کرده، حالا اگر مالکش که مال رو گم کرده بین خودش بگه که هر کسی مال رو پیدا کرده من براش مباح میکنم، خب شعار اجازه داده برداره میشه اباحه مالکی، اباحه شرعی، خود مالک هم سل واقعشون در اباحه اعلام لازم نیست، در اباحه اعلام لازم نیست، به گوش اونم نرسیده، اون اباحه مالکی هم. ببینید در کلمات، حالا عرض کنم برای اون آیه زنده، در کلمات بزرگان ولی این تنبیه هم نشده، یعنی شما اصلا تو فقه یه جایی رو پیدا نمی کنید فقها ها منقه کرده باشن فوارق بین اباحه مالکی و اباحه شرعی رو، این یه اصطلاحی تو اصطلاح فقها ها با و بیگاه مطرح می کنند. اما حالا عرض کنم، اما چه بسا یتوه هم که بین هما تبایونو، یعنی اگر یه جایی شارع آمد اباحه کرد اینجا دیگه مالک حق نداره، اگرم بکنه فایده هم نداره، یعنی هیچی، نه ما میگیم اونجا هم چرا بین اباحه شرعی و مالکی اون خود من وجه ماده اجتماع داره، ماده اقتران هم داره، اباحه امر اعتباریه، امر اعتباری در یک جا هم مالک اعتبار میکنم شارع، بله با اعتبار احد ما اعتبار دیگری نیازی بشنید، اما نیازی معناش این نیست که نیست. بله؟ باش. اگر قصد اباحه مالکی داشته باشه دیگه اسمش بین. خیلی بکن. اون که اصلا گفتن اگر در ماتا بیان هر دو قصد اباحه بکنن، اباحه محقق میشه. اما واقعا این معاتاتی که امروز بین مردم همش چند درصدش این جوره؟ شاید یک درصدش هم نباشه. به چی دست این کنیم؟
اجازه منفیه،
نه شعاره بگیم برای مالکی واقعا اجازه نداد من اجازه نمیشم بخوریم به هر که به هر کس که رد میشه هر کس که از این کوچه داره رد میشه این شاخه های باغ آمده بیرون میوه های رسیدم داره اونم با یه شرایطی اجازه داده تو جیب حق نداری بذاری به خودت هر جا برداری بخوری بعد حق نداری یک چیو بکنی برداری بذاری که اومد اون بسر بخوری این آبا یه شرایط بله مطلقه اون تا اکل مارده رو مشهور قبول دارن غیر مشهور قبول ندارن اجازه بدید من یک دنبال بکنم اینا شما اباحه مالکی بکنید من این درد بگم الان شما بله؟ شما رفت خانه کسی مالک خضا آورد جلوشون شما میشه نیاز نداری به ارزای شاهده اگه ببینید عرض کردم اگه شهر در همون موردم بیاد بگه منم قبول دارم اباحه شرعی هم هست اما به این اباحه شرعی نیاز خب بله نه با اون فرق داره با اون فرق داره خب ببینید اینجا ما بحث رو جمع‌بندی کنیم اعطاء من جانب والعقد من جانب آخر و من طرف آخر بالاخره نظر ما این شد که ولو اون کبرای کلام ناینی و کبرای کلام اصفهانی درسته اما به نظر ما این عرفاً مصداق برای تبدیل اضافه و مصداق برای معامله هست که هیچ کاری هم نداره این مصداق برای معامله هست ولذا در معاملات نسیه فراوان واقع میشه اعطاء من جانب والعقد من طرف آخر فقط اینجا در متن تحریر الوسیله یک نکته وجود داره امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر میفرماید در اعطاء مثمن و اخذ مشتری لا اشکال در این که این از مصادیق معاصر اما اگر اون طرف قضیه اعطاء ثمن از ناحیه مشتری و اخذ ثمن از ناحیه بایع آیا این مصداق برای معاصر هست یا نه در متن تحریر امام فرمان فیه اشکالون بعد فرمان و امکان تحقق بهی لا یخلو از قوته اینجا اولا امام در کتاب الدین هیچ فرقی بین این دو مورد نداشته و من سال گذشته هم در وقتی که بحث مکاتب محرمه رو اون دو سالی که داشتیم که متاسفانه ناگفتمون اونجا عرض کردیم اصلا گاهی فتاوای امام در کتاب البین با اون که در تحریر فرمودن گاهی وقت فاصله خیلی زیاد داره علتش هم بیان کردیم اینجا در کتاب البین هیچ فرقی نگذاشته و این نقداری که من به کلمات مراجعه کردم ندیدم فقهایی و فقیهی رو که بیاد بین این دو مورد فرق بگذاره خب اما بالاخره باید بررسی کنیم که در ذهن شریف ایشون منشأ اشکال چی بوده بالاخره فقاهت این است که همیشه بفهمید این فتوا این اشکال این تأمل این احتیاط این اولویت هر چی که توی متون فتوایی و کتب فتوایی آمده منشأش چیه چی بوده در ذهن شریف امام که اون طرف رو اشکال نکردن این طرف رو اشکال کردن اینجا دو سه احتمال رو ما دادیم احتمال اول اگر در ذهنتون باشه سال گذشته در بحث ایجاب و قبول برخی از فقها تقدیم ایجاب بر قبول رو لازم میدونن بگیم این جایی که مشتری اول میاد ثمن رو میده و بایع میگیره این تقدیم قبول بر ایجاب شده بگیم منشأ اشکال اینه خب این روشنه که این بیان بیان درستی نیست. برای اینکه خود امام رضوان الله علیه پذیرفتن چه بسا این جایی که اول سمن رو میده، این به حمل اولی جا اصلا بله به حمل شایع صنایع هم بود. پس این نمیتونه این بحث لزوم تقدیم قبول ایجاب بر قبول نمیتونه دلیل باشه. یعنی اگر در یه جایی ایجاب نیامده، ابتداعا مشتری آمد گفت اعطی تو که سمن، این به حمل اولی ایجابه داریم، یه اعطی تو که، یا اصلا مشتری آمد گفت دیر تو فرض کنید که چیزی که میخواد الان سمن معامله واقع بشه در مقابل مسمن، این مثال ها فکر کلمات امام بود میفرماد اینا به حمل اولی ایجابه، اما از نظر عرفی و به حمل شایع صنایع مشتاق برای قبول. احتمال دوم این است که ما گفتیم که بگیم آقا اعطاء ثمن اصلا مقدم برای معامله نیست، بلکه اعطاء ثمن در معاملات وفاء به اون ایجاب اوله، یعنی نسبت به ایجاب اول چه زمانی مشتری وفا کرده؟ وقتی که ثمن رو بیاد بپردازه. لذا اینجایی که هنوز ایجاب وجود نداره بگیم که آقا اینجا به چی میخواد وفا بکنه؟ میشود لا. خب این هم جوابش روشنه، جوابش این است که اعطاء ثمن یعد و وفا در صورتی که ایجاب قبلش اومده باشه، اما هم اونجایی که ایجاب قبلش نیامده باشه هیچ کس نمیگه که وفا به ایجابه. این عنوان دیگه به طور کلی از بین میره. بنابراین ما این دو احتمال رو به نظر هر چیز کردیم. حالا اگه در ذهنتون هم باشه در کلمات قدما هم وجود داره، آقا ایجاب رکنه، قبول فرع ایجابه. این در سال گذشته مراجعه کنید حتما در برخی از کلمات فقها بود که میگن القبول فرع ایجاب. یکی از اینها رو ما منشأ برای اشکال قرار بدیم، اما خب همونطوری که خود امام هم برگشتن فرمودن لا یخلو عن قوتین، به نظر میرسه که اینجا وجهی برای اشکال نیست. در معاطات یک طرفه فرقی نمیکنه مسمن داده بشه و مشتری بگیره یا ثمن داده بشه و بایه بگیره. این بحث اینجا تمام میشه. بحث روز شنبه ما انشاءالله در این است که اونجایی که اصلا اعطا و عطایی در کار نیست، پولو میذاره تو مغازه سبزی فروشی، سبزی برمیداره میره، آیا این عنوان معاطات داره یا نه؟ خب چون آقایون به ما اصرار هم کردن که ما روزهای چهارشنبه دو سه جمله اخلاقی هم بگیم، ولو در بحث گذشته گفتیم و واقعا این هم عرض بکنم که من واقعا گفتن مباحث اخلاقی برام بسیار مشکله و بسیار ناراحت کننده میشه گاهی اوقات، مخصوصا بعد از اینکه میگم و بعدا روش تأمل میکنم، برای اینکه واقعا خودم رو عامل نمیدونم و عرض میشود که خیلی فاصله میدونم بین خودم و این نکات. اما حالا چون بالاخره نبایدم مایوس بود و آقایونم اصرار دارن، من حالا چند جمله‌ای رو امروز عرض میکنم. در بحث اصول اونجا این عبارت رو از خطبه حمام آوردیم که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که یکی از اوصاف متقین این است که عظم الخالق و فی انفسهم فثقر ما دونه فی اعینهم. متقی اون کسی است که خالق در نفس او عظیم. خب این عظیمه یعنی تصوراً عظیمه یا اینکه نه عظمت خالق همه وجود او رو گرفت. مراد اینه، نه این که انسان بگه یا علی یا عظیم، خدا رو متصل به عظمت بکنه که در ماه رمضان دائما انسان این رو میگه. برای این است که انسان خودش رو، وجود خودش رو، تمام وجود خودش رو عظمت خدا فرا بگیره. اگر عظمت خدا وجود انسان رو فرا گرفت، نتیجه این است که انسان هیچ وقت به خودش فکر نمی کنه. به خودش فکر نمی کنه از لحاظ اینکه خودش رو موضوعیت براش قائل باشه، منیت برا خودش قائل باشه، اعتبار برا خودش قائل باشه. امیرالمومنین علیه السلام کسی در حضور حضرت، حضرت رو شروع کرد به معرفت کردن. شما ببینید مثلا واقعا زندگی امیرالمومنین چقدر عجیب بوده. از یه طرفی مسجد ارزان حضرت نماز میخوندن، خوارج می آمدن، آیاتی که دلالت بر کفر می کرد می خوندن و می خواستن بگن نعوذ بالله امیرالمومنین مشتاق برای کفاره. هیچ تغییری در ایشون به وجود نمی آمد. از اون طرف وقتی شروع می کردن بعضی از اصحاب تعریف و تمجید توی نهج البلاغه حکمت صد، ببینید امیرالمومنین چی کار می کردن. می فرمودن اللهم انک اعلم بی من نفسی. خیلی عجیبه، امیرالمومنین مصداق انسان کامل، وقتی کسی می آمد در حضور او از او تعریف می کرد، خب اینجا می تونه توجه نکنه، واقعا هم براش فرقی هم نمی کرده. اما برای این که مبادا در مقابل عظمت خدا یک سر سوزنی موضوعیت پیدا بکنه، خودش دل آفاظت خودش رو متصل میکنه به خدا، اللهم انک اعلم بی من نفسی. ما کدامون واقعا این چنین هستیم که وقتی کسی از امون تعریف کرد، دل آفاظته اون خط اتصالمون به خداوند برقرار بشه، به این خدایا تو میدونی ما چی هستیم. اینا نمیدونن دارن تعریف میکنن از ما. ما طوری هستیم که وقتی یه نفر، دو نفر، سه نفر چند تا تعریف از انسان کرد، انسان میگه معلوم میشه من خودم خبر ندارم. واقعا اینطوریم ما، عجیبه، معلوم میشه من خودم خبر ندارم، من در این مرحله از تقوا هستم و در این مرحله از علم هستم و در این مرحله از اعتبار هستم، غافلم. ولی امیرالمومنین داره یاد ما میده و خودش هم واقعا اینطور بوده که بلافاصله انسان به خدا متوجه بشه. توی نزاعها، تو مباحثات، توی معادلات سیاسی، توی فقر و ثروت و اموال، اگه ما در هر راهش قرار گرفتیم خودمون رو متصل به خدا کردیم. اگر افتادیم تو سرازیری سقوط، از نظر اجتماع پست رو از ما گرفتن، عنوان رو از ما گرفتن، ماشین رو از ما گرفتن، بگیم خدایا معلوم شد تو میخوایی، این برای ما هم میشه لذیذ. چقدر داره انسانم لذیذ میشه، تازه تکامل بین خودش و خدا شروع میشه. من به حسب ظاهر تو اجتماع افتاده تو سرازیری سعود، اگه بریم تو سربالایی سعود، بازم انسان دائما میگه خدا رو تو داری دست ما رو میگیری. من در اون درس امروز گفتم، واقعا میگم یه روز که ما میگیم درس، همین یک ساعت، همین یک ساعت، چقدر ما به یاد این بودیم که قوه عامله ما دست خداست، قوه ناطقه ما دست خداست، او داره تنظیم میکنه، اگه او اراده نکنه ما هیچی. کی شد بعد از این که درس ما تمام شد خدا رو ستایش کنیم؟ حالا نه ستایش زبانی، این خدا را تو امروز به ما خیلی لطف کردی، شنیدیم، گفتیم، یه حرفی رو فهمیدیم، یه روایت رو معنا کردیم، یه آیه رو فهمیدیم، خیلی از اوقات توجه نداریم. امیر المؤمنین وقتی کسی آمده مدحش میکنه، اللهم انک اعلم بی من نفسی، تو من رو بهتر از اینا میشناسی، و انا اعلم به نفسی من، منم خودم رو بهتر از اینا میشناسم. بعد اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون، باز میگه خدا تو من رو قرار بده بهتر از اونجا که اینا گمان میکنن، وقت لنا مالا یعلمون، اونایی هم که نمیدونن تو ببخش. این معنی است که همه وجود امیرالمومنین رو خدا قرار گرفته، همه وجودش، همه امورش رو با خدا تنظیم میکنه. ما اگر دیگه مرزو کنم یک ضعفیست، یک بلاییست واقعا مخصوصا در روحانیت وجود داره، نامه که برامون میارن نگاه میکنیم این پشتش رو نوشتن ولی مسلمین ننوشتن، نوشتن ثقت الاسلام اثر هم داره متاسفانه، اونجایی که خیلی القاب که نیستن آدم دعایی بیشتری پیدا میکنه اون دعوت رو پاسخ بگه، آدم به روح خودش هم نیاره، مشکله این است که درون آدم چه خبره، درون آدم چه خبره. ببینید واقعا خودمون رو محک بزنیم با این عنوان، بهمون بگن حالا استاد بزرگ یا کلمه بزرگیشو ندارم. متاسفانه من خبر دارم، واقعا خبر دارم که بعضی ها تو همین حوزه ما گاهی اوقات برای این عناوین چه داد و قالهایی رو به پا کردن هستن. کاغذی برای اون رفته عنوان آیت الله خوشیش نبوده، کاغذ رو پاره کرده، خیلی روشن. ما یه وقتی در مکه بودیم، این خاطره بسیار بسیار بد واقعا هیچ وقت از ذهن من فراموش نمیشه. یکی از کاروانهای حج از ما دعوت کردن که بریم اونجا، خب دو نفر دیگه رفتیم اونجا رو، خب اون آقای هم که همراه ما بود از مدرسین حوزه بود، همراه ما آمد اونجا، اون روحانی کاروان خب شروع کرد به صحبت کردن و تشکر کردن، بعدش هم آخرش گفت ما از جناب مثلا حجت الاسلام فلانی و حجت الاسلام اون آقا تشکر میکنه. خیلی جلسه تمام شد، ما آمدیم بیرون دیدیم این آقا تا وقتی رسیدیم به منزل یک کلمه حرف نزد، خدا میدونه چهره برافروخته. گفتم چه خبر شده؟ گفت مگه شما نفهمیدی؟ چرا این روحانی بی ادبی کرد نسبت به ما؟ گفتم مگه چی گفت؟ گفتش که همین گفت. چرا مثلا؟ گفتم خدا میدونه اون روحانی هم که برای من گفت من خجالت کشیدم، پیش خودم گفتم که خودم که میدونم مستاقه نیستم، تو چی میگی؟ و اینها قضیه واقعا برای من هیچ وقت فراموش نمیشه. به طور کلی اون آقا با اون روحانی به طور کلی دیگه قطع رابطه نیست. این واقعا یه دردیه در ما. امیرالمومنین جلوش تعریف رو میکنه، حالا این تعریفی کردن هم شاید یه تعریف خیلی معمولی هم بوده، اینطور برخورد میکنه. این ریشه این است که ما عزم الخالق فی انفسنا محقق نشده، باید تلاش کنیم آقای محقق بشیم، باید از خود خدا بخواییم، تا خدا هم نخواد نمیشه. گشت ما نیست که بگیم آقا از امروز من بخوام وجود من رو عظمت خالق بگیره، نه دست ما نیست. این حرفای توی جبر و اختیار اینا حرفای علمی و توی کلاسای علمی و اینا، تا خدا نخواد ما پی به عظمت او نمیبریم، تا خدا نخواد عظمت او وجود ما رو نمیگیره، باید او عنایت بکنه. و این حالا راههایی داره که باید کم کم انشاءالله عرض بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.